دوستان عزیز شنونده، امید که در این سکوت شبانه در هر کجا که هستید همراه باشید با برنامه‌های رادیو سبا و ازتون دعوت می‌کنم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
کتابخوان
به نام خدا. به کتابخوان خوش آمدید. قسمت پنجم داستان را بشنوید.
کلام نافذ حاجی پوتین رو هم کشوند وسط میدان مبارزه با تروریسم. خودش رفته بود ملاقات پوتین، بی سر و صدا و بدون هیچ بوق رسانه‌ای. بین حاجی و پوتین چه رد و بدل شد نمیدونم. فقط میدونم دیپلماسی جهادی حاج قاسم کمتر از 48 ساعت جواب داد. روزها ناوشون رو حرکت دادند به سمت سوریه. نگام افتاد به نوشتی روی پیراهن افسر روسی. از تعجب خوشکم زد. جلو رفتم و دقیق نگاه کردم. به فارسی نوشته شده بود جانم فدای رهبر. مترجم رو صدا زدم و گفتم بپرس منظورش از رهبر کیه؟ خودش جواب داد سید علی. چند دقیقه با هم صحبت کردیم. از حرفش فهمیدم علت این علاقه کسی نیست جز حاج قاسم سلیمانی. حاجی چه کرده بود با اینها خودشون هم درست نمی دونستن. طرف مسیحی بود اما جانشو فدا می کرد برای حضرت آقا. روایتی از حجت الاسلام کاظمی کیاسری. زدیم بغل. وقت نماز بود. گفتم حاجی قبول باشه. گفت خدا قبول کنه انشاءالله. نگام کرد گفت ابراهیم. نگاش کردم. نمازی خوندم که در طول عمرم توی جبهه هم نخوندم. گفتم حاج آقا شما همه نمازاتون قبوله. قصهش فرق میکرد. رفته بود کاخ کرملین. قرار داشت با پوتین تا رئیس جمهور روسیه برسه وقت اذان شد. حاجی هم بلند شد. اذان اقامتش رو گفت. صداش پیچید توی سالن. بعد هم ایستاد به نماز. همه نگاش میکردن. میگفت در طول عمرش همچین لذتی از نماز نبرده بود. پایان نماز پیشانیش رو گذاشت روی مهر. به خدای خودش گفت خدایا این بود کرامت تو. یه روزی توی کاخ کرملین برای نابودی اسلام نقشه می کشیدن. حالا من قاسم سلیمانی اومدم اینجا نماز خوندم. روایتی از ابراهیم شهریاری. ترکیه جنگنده روسی رو زده بود. یکی از خلبانها افتاده بود دست ترکمانهای تروریست. در دم دخلش رو آورده بودن. خلبان دیگه با چتر نجات توی ارتفاعات منطقه فرود اومده بود. فرصت زیادی نبود. عملیات نجات باید ظرف چند ساعت طلایی انجام می شد. بالگردهای روسی بلا فاصله بلند شدن و رفتن به سمت نقطه فرود خلبان، اما نتونستن نزدیک بشن. نیروهایی که ارتش آزاد سوریه و ترکمانهای تروریست با موشک و سلاحهای پیشرفته که داشتن به سمت بالگردها شلیک کردن. تیم اعزامی خلبان رو که نجات نداد هیچ، یک امدادگر روسی هم کشته شد. خبرها نشون میداد یگانهای ویژه ترکیه وارد منطقه شدند و دنبال خلبان روسی میگردند. ترکیه میخواست خلبان رو گروگان بگیره و از روسیه باج‌خواهی کنه. روس‌ها دور هم نشسته بودند و داشتند برای عملیات دوباره طرح‌ریزی میکردند که خبر رسید ژنرال سلیمانی تماس گرفته. ژنرال پیشنهاد داده بود که نجات خلبان رو به اون بسپارن. گفته بود یه تیم ویژه عملیاتی آماده کرده و خلبان رو صحیح و سالم بر میگردونه. فقط خواسته بود نیروی هوایی روسیه آتشبار هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای رو تأمین بکنه. دستگاه ردیابی ماهواره‌ای که به خلبان روس متصل شده بود نشون میداد اون 6 کیلومتر پشت خط مقدم درگیری ارتش سوریه و مخالفان فرود اومده. تیم ژنرال 6 رزمنده از یگان ویژه عملیاتی حزب الله بود و 18 کماندوی سوریه آموزش دیده زیر دست مربیان ایرانی. تیم ویژه همزمان با جهنم آتشی که بالگردهای روسی به راه انداخته بودند قدم به قدم نفوذ می کرد. عملیات تبدیل شده بود به شکار یکی یکی تروریست ها. جنگ الکترونیک روس ها و از کار انداختن ماهواره ها و تجهیزات ارتباطی دشمن هم در موفقیت عملیات بی تأثیر نبود. تا تروریست ها اومدن به خودشون بیان کار از کار گذشته بود. تیم ویژه با هدایت و فرماندهی ژنرال سلیمانی 6 کیلومتر نفوذ کرده بود. خلبان رو پیدا کرده بود و بدون حتی یک زخمی به پایگاه برگشته بود. خبر به سرعت در رسانه‌های روسیه منتشر شد. سایت معتبر طرفداران پوتین عکس حاج قاسم رو روی صفحه اولش زده بود و نوشته بود سلیمانی کلید نجات خلبان روس. صفحه شبکه اجتماعی هواداران پوتین هم پر بود از پست‌های تقدیر و تشکر. یکی پست گذاشته بود به این قهرمان تعظیم کنید. اون یکی به حاجی لقب شکارچی شکارچیان رو داده بود. خلاصه روزها برای ژنرال سنگ تمام گذاشته بودند. روایتی از خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری روسی. لحظه ها بود. از 15 سال پیش سردار رو میشناختم. در ایران و سوریه و عراق عکس های زیادی ازشون گرفتم. عکسی نبود که به تصویر بکشم و اون چهره پرجذبش دلم رو نرسونه. در یادواره های شهدا هم سردار پای ثابت مجلس بود و کنار خانواده های شهدا حالش بهتر از همیشه. لبخند می نشست روی لبهاش و با دستان پرمهرش بچه های شهدای مدافع حرم رو نوازش می کرد. با اینکه اهل دوربین نبود اما اینجور وقتها می گفت از من عکس بگیرید. کم عکس ندارم از این لحظه ها. مثل همیشه داشتم از خانواده های شهدا کنار سردار عکس می گرفتم که گفت این همه سال از من عکس گرفتی، نمیخوای با هم عکس یادگاری داشته باشیم؟ شوکه شدم. باورم نمیشد سردار با اون همه ابهتش خواسته باشه با هم عکس بگیریم. دوربین رو به عکاس دیگه ای دادم. با غرور ایستادم کنارش و اون عکس از ماندگارترین عکس هام شد که خودم عکاسش نبودم. روایتی از سید شهاب‌الدین واجدی. موسل. داشتیم روستاهای اطراف رو می گرفتیم، آخرین نقطه های تحت اشغال داعش رو. حاجی نشست ترک موتورم، رو کرد به بچه های خط و گفت ما میریم منطقه رو ببینیم و برمی گردیم. سر حرفم باز شده بود. حاجی هم از فرصت استفاده کرد و مدام می گفت بریم اینجا رو ببینیم، بریم اونجا رو ببینیم. خمپاره ها همراهیمون می کردن، این ور اون ورمون می خوردن و گرد و غبار می رفت هوا. شناسایی 15 دقیقه یک ساعت طول کشید. تکریت. حتی یه بار به چشم ندیدم. نه جلیقه ضد گلوله می پوشید، نه با ماشین ضد گلوله می اومد توی خط. خمپاره اومد و خورد کنارش. صاف صاف راه می رفت. انگار نه انگار چیزی به زمین خورده. بعد هم خونسرد نشست روی موتور. زد به خط، رفت تا وضعیت دشمن رو شناسایی بکنه. فرمانده کلاسیک نبود، از اونایی که میشینن تو اتاقای لوکس و شیشه‌ای و از مانیتورینگ صحنه جنگ رو مدیریت میکنن. در خطرناکترین نقطه ها رد پای حاجی رو میدیدی. یه وقتایی که کار گره میخورد عقب نمینشست دستور بده، بلند میشد میرفت توی خط. هیچ وقت نشنیدم حاجی به نیروهاش بگه برید. اول خودش میرفت، بعد به بچه ها میگفت بیایید. روایتی از سردار شهید شعبان نصیری و سردار جعفر جهروتی زاده. خیلی نزدیک شده بودن، اونقدر که تیرهای کلاش میخورد به در و دیوار حرم. پشت حرم بی بی زینب بودیم. تاب نداشت ببینه به حرم آسیب میرسه. خودش کلاش دست گرفت، پا به پای بچه رزمنده ها میجنگید. وقتی تیر به دستش خورد داد هممون در اومد که حاجی برگردید، حاجی تو رو خدا برگردید. قبول نکرد، موند کنار بچه ها. شده بود مثل اسفند روی آتش، روی پا بند نبود. تکفیری ها خیز برداشته بودن برای حمله به سامر را. حاجی رو تا به حال اینطور ندیده بودم. کم توی جنگ و درگیری نبود، اما این بار فرق میکرد. دلنگران بود خدای نکرده دوباره اهانتی بکنم به حرم اهمیت هار. بعدها خودش میگفت سخت‌ترین لحظه های جنگ عراق همون روزایی بود که توی جاده بغداد سامر را می جنگید. روایتی از یوسف افضلی. تکفیری ها دور تا دور نیروها رو محاصره کرده بودن. حاجی قصد داشت سوار بالگرد بره وسط منطقه محاصره شده. بالگرد مجبور بود توی ارتفاع بالا پرواز کنه تا در تیر رس قرار نگیره. هرچی اصرار میکردن نره زیر بار نمیرفت. از یه طرف شیمیایی بود و در ارتفاع زیاد نفسش میگرفت، از طرفی عبور از روی سر داعشی ها ریسک بالایی داشت. برای بار آخر گفتم حاجی جان به خدا خطرناکه، شما نباید بری. محکم گفت از هوا و زمین، از چپ و راست آتیشم بباره من باید برم. بچه های مردم دستم امانتن، باید بهشون سر بزنم. حرف حرف خودش بود. نشست توی بالگرد، کپسول اکسیژن هم با خودش برداشت، رفت وسط منطقه محاصره شده. اینجا آمرلی شمال عراق، شهری کوچک با 18,000 شیعه ترکمن. داعش به شهرها و روستاهای منطقه حمله کرده بود، مردم رو قتل عام میکرد و میومد جلو. میگفتن به زودی نوبت میرسه به آمرلی. هم قسم شدیم که از شهر آب و اجدادیمون دفاع بکنیم. تنفر که سقوط کرد دور تا دورمون رو خاک ریز زدیم، از آب و غذا هرچی داشتیم رو بین خودمون تقسیم کردیم. مردها رفتن پشت خاک ریزها و عهد کردن عقب نشینی نکنن تا جایی که همه شهید بشیم. زنها رو هم در خونه ها مسلح کردیم. داعش رسیده بود پشت دروازه های شهر، هر روز با خمپار آمرلی رو میکوبید. چند بار تانک هاشون رو افتادن که بیان توی شهر نذاشتیم. تمام روستاهای منطقه سقوط کرده بودند. هیچ راهی برای ورود غذا و سوخت و تأمین سلاح نداشتیم. داعش برق و آب رو هم قطع کرد. چند روزی میشد که آذوقمون تموم شده بود. حتی آب هم نداشتیم. مجبور شدیم چاه بکنیم، اما به آب شور رسیدیم. آب شور و آلوده جانمون رو نشانه گرفت. دولت با بالگرد برامون مواد غذایی میفرستاد، ولی اندازه‌ای نبود که به همه برسه. خیلی از بچه‌ها و زن‌ها از گرسنگی و تشنگی تلف شدند. داعش که دید تسلیم نمیشیم، رفت سراغ هیله و نیرنگ. پیام داده بود تسلیم بشید، کاری به کارتون نداریم. میدونستیم دروغ میگن، زیر بار نرفتیم. 80 روز از محاصره میگذشت. همه سازمان‌های بین‌المللی با اینکه از محاصره و قحطی آمرلی خبر داشتن سکوت کرده بودند. دیگه نه توانی مونده بود نه آذوقه‌ای. هم داشتیم با قحطی می‌جنگیدیم، هم با حمله‌های بی‌امان داعشی‌ها. بالاخره مقاومت اثر کرد. آیت الله سیستانی فتوای جهاد داد و از ارتش و مردم خواست به کمک ما بیان. همگی اومدن و اطراف آمرلی اردو زدن. یکی از شبها گفتن یک فرمانده ارشد نظامی اومده آمرلی. شبانه سوار بالگرد شده بود و از بالای سر داعشی ها اومده بود وسط شهر دور تا دور محاصره شده. جانش رو گرفته بود کف دستش. دیدنش قوت قلب بود تا سلاحمون رو زمین نگذاریم، تا به مقاومت ادامه بدیم. انگار خون تازه‌ای به رکامون ریخت و رفت. حاج قاسم سلیمانی نبود، آمرلی هم بعد از 84 روز آزاد نشده بود. خیلی ها تا روز جمعه چیز زیادی از این ماجرا نمی دونستن. اولین بار رهبر انقلاب توی نماز جمعه‌ای که حاجی برای همیشه نبود، پرده از این راز برداشتن و فرمودند کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد. به یک منطقه‌ای که در محاصره 360 درجه‌ای دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود. در محاصره کامل دشمن، جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنها هستند، فرماندهی ندارند. چشمشان که به حاج قاسم سلیمانی می افتد، جام پیدا می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره را از بین می برند و دشمن را متواری می کنند. پولدار صاحب نوه‌های دو قلو شده بود، نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا آمده و نارس بودن و باید در بخش ایزوله بستری می شدن. به مادر یکی از نوزادانی که شرایطش بحرانی نبود گفتم نوه‌های سردار سلیمانی توی بیمارستان ما هستن، اتاق خالی ایزوله نداریم که بستریشون بکنیم. اگه موافقید شما برید یه اتاق دیگه، بچه ها رو اینجا بستری کنیم. مادر نوزاد تا اسم سردار رو شنید نه نیاورد. همینطور که داشت برای دیدن سردار می رفت با خودش گفت عمری که حاج قاسم سلیمانی وقف آرامش امنیت ما کرده با چی جبران میشه؟ این کمترین کاره. سردار که از ماجرا بو برد ناراحت شد، گفت دست نگه دارید. چرا این کارو کردید؟ یه نوزاد بیمار رو از اتاق ایزوله بیرون آوردید تا نوه های من رو بستری بکنید؟ هیچ تفاوتی بین بچه های من و دیگران نیست. لطفاً اون نوزاد رو برگردونید به اتاق ایزوله. ما هم صبر میکنیم تا اتاق خالی بشه مثل بقیه بیمارا. گفتم مادر اون بچه تا شنید میخوام نوه های شما رو بستری بکنیم خودش اصرار داشت که اتاق رو خالی بکنه. اما سردار زیر بار نرفت. گفت نه آقای دکتر، کاری که گفتم بکنید. خانواده محبوب ترین فرد نظامی کشور 3 ساعت در بیمارستان منتظر موندن تا اتاق ایزوله خالی بشه. برای ملاقات دختر و نوه‌هاش اومده بود بیمارستان. پرستارا ذوق زده بودن اما خجالت می‌کشیدن جلو برن. سلام و احوالپرسی صمیمی حاجی یخشون رو آب کرد. سرمو که چرخوندم دیدم تمام پرستارای بخش دورش حلقه زدن. همه چیز آماده بود برای گرفتن یه عکس یادگاری. یه دفعه نگاه حاجی به انتهای سالن افتاد. یکی از نیروهای خدمات داشت کف زمین رو طی می‌کشید. صدای صد و گفت برادر شما هم بیایید توی عکس یادگاری ما باشید. دو قلوها قدمشون برای ما خیر بود، اونقدر که تونستیم چند بار حاجی رو توی بیمارستان ببینیم. هر بار که بچه ها رو می آورد میخواست از سلامتشون مطمئن بشه. یه روز دوقلوها رو برای معاینه آورد. مطب شلوغ‌تر از همیشه بود. منشی خبر داد که سردار اومده. برای احوالپرسی اومدم بیرون. تعارف کردم که بیان داخل اتاق. به فرمای من رو قبول نکرد. یکی از نوه‌ها رو بغل گرفته بود. گفت به خانم منشی سپردم اسم ما رو توی نوبت ویزیت بذاره. منتظر میمونیم تا نوبتمون برسه. بعد از ویزیت دوقلوها انگشتری از جیبش در آورد و به من هدیه داد. گفت آقای دکتر شغل مقدسی دارید. مونده بودم چی بگم، انگار به زبونم قفل زده بودن. از همون روز انگشتر رو دستم کردم و عهد بستم دین این انگشتر رو به صاحبش تا آخر عمر ادا کنم. روایتی از دکتر محمد ترکمن.
ادامه ی داستان را در برنامه بعد می شنویم.
رادیو سبا با افتخار تقدیم می‌کنه.
آدم جان لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
موسیقی اقوام ایران زمین، نغمه‌ها، سازها و نواهای مناطق و نواحی مختلف ایران زمین. نگهبان شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:15 صبح، تکرار 15:30 همان روز.
تمام دنیای طرف انقلی مرداب پول نیلوفره آبیره میدیل کنه تب تب
ایل جزلی گرچه چهی بیر بیری نوشن بخ ایل گلده بخ ایل گلده بخ
ایل ما جور بهشت ما صفا
بوی بوی دیر
موسیقی اقوام ایران زمین.
نیلبک
شدم دل دادم به تو بی خواب شدم تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به پا چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین تو بهترین خیال رو زمین میخوام بگم دوست دارم همین تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون صدام بزن یه لحظه در میون همیشه پای عشق من بمون باز یادم بیا احساسات تو تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سمار با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها به خواست چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین تو بهترین خیال رو زمین میخوام بگم دوست دارم همین تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون صدام بزن یه لحظه در میون همیشه پای